فصل دهم.
تصدق شکلت بابا جان، شما اینجا حسین آقا دارین؟
نه پدر جان.
شرمنده، حکمن نشونی رو اشتباه گرفتم. در امان خدا باشی بابا جان، با اجازه.
خداحافظ.
همین که پیرمرد از در رفت، یهو دلم هوری ریخ با این. یکم این طرف اون طرف رو نگاه کردم، دیدم هیچ خبری نیست. اما حس نگرانی همه وجودم رو پر کرده بود. با افروخته قرار داشتم. شب قبل اومده بود پیشم که اسلحه‌ام رو ازم قرض بگیره. کلت خودشو داده بود واسه تعمیر. منم بدون هیچ اما اگری اسلحه‌ام رو داده بودم به افروخته. خودم مونده بودم دست خالی. تصمیم گرفتم زودتر برم سر قرار که شاید تو راه دلشوره‌ام کمتر شه. اما همین که رفتم سمت در کارگاه، مامورا کمین کرده بودن، حسابی غافلگیر شده بودم. اصلاً هم امرام نبود. تا اومدم به خودم بجنبم نقش زمین شدم. نفهمیدم کی و کجا تیر خوردم که توان حرکت نداشتم. چند تا شماره تلفنی که تو جیبم داشتم و بیرون کشیدم و به سرعت قورت دادم. خونریزیم خیلی شدید بود. بیرمق شدم. در این فاصله هم به خاطر سر و صدای شدی که گلوله و هم فریادهای مامورای ساواک، مردم زیادی دم در کارگاه جمع شده بودن. تنها کاری که تونستم انجام بدم، خودم اون رو به قبله کردم و زیر لبم شهادت اینو گفتم. بعد اون دیگه چی نمید. تصویر بعدی که یادمه کشیده شدن سرم به آسفالت کف کوچه باریک کارگاه بود. چهار دست و پا گرفته بودنم و با عجله تا دم ماشینی که سر کوچه پارک بود خرکشام کردن. بار دیگه که به هوش اومدم پشت چراغ قرمز راهنمایی رانندگی بودیم. آژیر می‌کشیدم ولی خب راه باز نمی‌شد. دوباره از هوش رفتم.
سرده. لباسم کجاست؟
داری بول نزن. بسته رو بسته. چه میگی؟ چی میگی تو؟
میخوام نماز بخونم.
چی؟
نماز.
چی میگی؟ چی؟
نماز.
معلومه حسابی حالت جا اومده که افتادی به فکر عاقبتت.
آب
دکتر آب خوردن رو ممنوع کرده. حالا حسابم این سرومی که گرفتی رو رد بدون که فردا حتی تا همینم به دلت میمون.
آب میخوام وضو بگیرم.
چه بیا نظرم دیگه وقتش رئیس همون خبردار کنم. همینو میخوای؟ آره.
الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله.
باورم نمیشد زنده باشم. یه لحظه از حجم اطلاعات و اخباری که داشتم به خودم لرزیدم. نکنه نتونم زیر شکنجه های ساواک مقاومت کنم. نکنه بشنم و اطلاعاتو به ساواک لو بدم. نکنه ببرم و وا بدم. فکر این که یه دادم دیگه به خاطر اعترافات من شناسایی و دستگیر بشن داشت دیوونم میکرد. برهنه زیر یلا ملافه روی تخت بیمارستان افتاده بودم و هزار جور فکر از مغزم میگذشت. چشامو بستم و زیر لب با خدا نجوا کردم.
که من کشته بشم. شاید مصلحت تو به سختی کشیدن و شکنجه شدن منه. پس منم راضیم به رضای تو، اما التماس میکنم که نظری شرمنده بشم. خدایا رو سفیدم کن، اگه قراره کسی رو به دنبال خودم به زندون بکشم، زندم نذار. ایمانم رو قوی کن، به من توان بده تا بتونم در برابر این سواکی رو بیستم. جز تو کسی نمیتونه منو از این برزخ فکری نجات بده. خدایا کمکم کن.
دیگه خواب بسته عزیزم. زود باش چشاتو باز کن.
تو کی هستی؟
دکتره. دکتر کمالی. این تازه خاکستر سیگارم بود. امیدوارم مجبورم نکنی در پروسی درمانی از تماس مستقیم آتیش سیگارم روی پوست استفاده کنم جانم. حالی که میدونی که دکتر محرم آدمه؟ پس هرچی میدونی به من بگو. دلم نمیخواد روان درمانی طولانی و دردناک بشه، برای همین اصرار دارم که تو هم به خودت کمک کنی. آخه هنوز خیلی جوونی. خب میشنوم.
شما منو عوضی گرفتید. من اونی که فکر میکنه نیست.
داری التماس هم میکنی که کتکت بزنم؟
اگه تیکه تیکه من بکنین چیزی ندارم که به شما بگم. بس بی خود خودتو خسته.
مردی که یک آوازی بس من از آدم های نفهم رو در میاری. حالا نکونه دیدم آفتاب ندادم که ازت حرف میکشم که خودت خست کنی. حالا ببین پدرتو در میارم.
شکنجه ها و کتک خوردن هم از همون لحظه های اول هوشیاریم تو بیمارستان شهربانی شروع شده بود. نمیتونستن صبر کنن، چون کسب اطلاعات در ساعت اولیه دستگیری برای ساواک حیاتی بود. با سیلی و مشت شروع کردن، بعد نوبت به سوزوندن جای مختلف تنم با آتیش سیگار رسید. یه مدت میزدن، بعد دست میکشیدن، صبر میکردن تا به سوالاشون جواب بدن. بازجوی اول من کمالی از بازجوهای سابقه دار و پوست کلفت ساواک بود که حساسیت ویژه‌ای هم به من نشون میداد. کمالی آدم عصبی بود، موقع بازجویی خیلی اذیت و شکنجه میکرد. همیشه هم ساعت اول کار خسته میشد، ادامه بازجویی رو به یه مامور دیگه میسپرد. به جز کمالی تو بیمارستان 4 نفر دیگه هم بودن. به 2 تاشون جناب سروان میگفتن و 2 نفر دیگه به نوبت مسئول شکنجه دادن من بودن. خوشبختانه شب اول من زود به زود بیهوش می شدم. اونام با وجود لوله اکسیژن تو دماغم و کیسه خونی که به دستم بسته بود حسابی در فواصل بیهوشیم از خجالتم در می آمدن. خونریزی زیاد از یک طرف و درد ناشی از جاگیر شدن گلوله ها تو تنم علاوه بر شکنجه منو تا حد مرگ می کشند. ولی همین که چشم رو باز می کردم دوباره شکنجه رو شروع می کردم. براشون مهم نبود که من زنده بمونم یا بمیرم. فقط اطلاعات میخواستم. خلاصه شب اول به هر مرارت و جون کندنی بود با این ادعا که من کاری نیستم صاحب شد.
یا تو
مربان عکسایی که دستور داده بودین و همین الان از کمیته مشترک رو بردن
بدون ببینم. این که خود پدر سوختشه.
منم با شما هم نظرم آگن
بسو ببینم. دست ناز تاشو
تازه از توش رفته قربان.
غلط کرده که بی اجازه من از توش رفته. من هنوز کلی باش کار دارم. بیدار شو نفهم.
چند بار بگم من اشتباه گرفت.
مگه این عکس تو نیست ها؟
خودشه قربان.
بذار این بیشور جواب بده. این تو هستی یا نه؟
خودم.
پس تمام دیشب ما رو خرفرض کردی. آره خواهن سود پاک یه چیزی بگو تا پوستتو نکندم.
ولی باور کن من کاری نیستم. حرفی هم برای گفتن ندارم.
بگیرید اینقدر بدنید این مسیکی نفهم و تا به حرف بیاد.
چش خوربن.
حالا که زبون آدمی تا حالش نمیشه با زبون خودش به حرفش بیارید.
افتر
بعد از این شکنجه ها و ضرب و شتم من شدت بیشتری گرفت. با این حال چند روز طول کشید تا بالاخره قبول کردم فقط سمپا ترسم. حالا باید بهشون میگفتم چطوری با اونا آشنا شدم و ارتباط دارم، یا اینکه با چی کسانی در کجا زندگی میکردم. باید اعترافاتم رو به سمت هدایت میکردم که مسئولیت های اونا به خودم یا افرادی که مرده بودن و یه اونایی که اصلا وجود خارجی نداشتن برمیگشت. طبق قواعد و مقررات زندگی مخفی فرد دستگیر شده موظف بود تا 12 ساعت در برابر شکنجه و بازجویی مقاومت کنه. افراد مرتبط هم موظف بودن تو این مدت با ندیدن علامت سلامت به اوضاع مشکوک بشن و تمام رد پاها رو پاک و خونهای تیمی رو هم تخلیه کنن. وقتی من ساعت 1:30 بعد از ظهر دستگیر شدم و نتونستم سر قرار 2 ساعت بعدم با افراخته حاضر بشم، طبیعی بود که اونا باید وضعیت رو غیرعادی تلقی میکردن و ملاحظات امنیتی و حفاظتی رو به کار ببندن و خونه رو پاکسازیش کنن. منم سعی کردم با دادن اطلاعات غلط برای خودم و بچه ها زمان بخرم. هرچی اسامی کمتری میساختم و میپرداختم دردسر کمتری داشت و اگه افراد بیشتری رو متصور می شدم، درست کردن اطلاعات برای اونا و انسجام بین داستانهای ساختگی من سخت‌تر می شد.
چرا هر حرفی می زنی دروغه؟
من دروغ نگفتم.
مرتی که رو حساب اطلاعات مفت تو مامورای ما هر طرف میدان میخورن به دار باسته.
من که گفتم کاری نیستم.
تو بمب ساختی، بمب گذاشتی، اسلحه داشتی، اعلامیه پخش کردی، هر غلط دیگه که کردی به درک، به جهنم. اصلا مهم نیست. فقط یک کلم بگو با کیا ارتباط داشتی. من اسم و رسم کامل سمپاتاتو میخوام، نه اسم یه مشت مرده و آدم های ساختگی.
و غیر از اینایی که گفتم کسی دیگه رو نمیشناسم.
بازم دلت کتک میخواد نه؟
نه نه، مگه مرض دارم بی خود و بی جهت خودم به باد کتک بدم؟ خواه اگه میدونستم میگفتم.
تو چرا اینقدر سفتی؟
سوخته
حرف بزن.
چی بگم؟
پسم رو فقط
اگه میدونستم میگفتم.
بیدانتی
نمیدونم.
این نوع دفاع فقط مختص به اون زمان بود. از سال 53 به بعد شرایط تغییر کرده بود. اونایی که دستگیر می شدن راحت تر اعتراف می کردن و اعتقاد داشتن که مقاومت انسان حدی داره و همین که از فکر و اعتقادشون دفاع کنن کافیه. رژیم هم از این مسئله سوء استفاده می کرد و اعترافات اونا رو تو روزنامه و تلویزیون مطرح می کرد. اما زمان دستگیری من موقعیت طور دیگه ای بود. هنوز کمیته مدارک و اعترافات قابل اعتنایی درباره ما نداشت و ما راحت تر میتونستیم خودمونو به موش مردگی بزنیم. 13 روزی که من تو بیمارستان شهربانی بودم، کار درمانی خاصی رو من صورت نگرفت.
قربان گوی دوباره از پوش رفته.
بتارک
خونریزیش هم دوباره شروع شده قربان. اجازه میدین دکتر خبر کنم؟
فقط میخوام تا وقتی که تخلیه اطلاعاتی میشه زنده بمونه.
اطاعت.
موقع درگیری 7 تا گلوله خورده بودم، 5 تا به پای راست، یکی به کمرم و آخری هم به شونم خورده بود. از این تعداد 3 تا گلوله تو تنم مونده بود و بقیه رد شده بود. جراحت زیر زانوم تا مغز استخونم رسیده بود و اوضاع خیلی وخیم بود. به بهانه قانقاریا هرچی فشار آوردن اجازه ندادن پامو قطع کنن، تا سرانجام از پا تا کمرمو گچ گرفتن و 3 تا گلولم تا 1-2 سالی تو بدنم باقی موند. گچ پا منو خیس بود که اومدن و منو انتقال دادن به زندان کمیته مشترک.
اینجا کجاست؟
خونه جدیدت. ببین میپسندی؟
لااقل چشمامو باز کن.
اینجا خیلی نورگیره. جون خودت با چشم باز اذیت میشی. گفتم را بیا.
من کسی رو نمیشناسم. من چیزی نمیدونم.
میشناسی؟ یکم دیگه دونه دونه اجداد تو با اسم مشخصات رو حتی به شکل تحویل ما میدی. دیگه چه برسه به دستان؟
پام خیلی درد میکنه.
قدر این لحظات رو بدون، بعدن تازه میفهمی درد یعنی چیه. خب دیگه واسه سر جات. اینم خونه ابدیت. حالا برو تو. واسه چشمانت هم بردارم.
من باید تا که اینجا باشم؟
تا وقتی که نوبتت بشه.
منو قبلا شکنجه کردن.
نگران نباش، اینجا با تو هیچ که کم نمیذارن.
باید برم دست با
پشت سرت یک کاسه هست، فقط دیگه تصمیمش با خودته که توش جیره غذا تو تحویل بگیری یا غذای حاجت کنی.